اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی خودم. تشکر میکنم از اینکه عزاداری و شعائر امام حسین رو در کمال عقلانیت به منصه ظهور رسوندید. اینکه ما بر امام حسین عزاداری میکنیم و حتما برامون سلامتی جامعه و مردم مهمه، این حق الناسه. بنده خودم در طول این یک سال و نیم که این بیماری نحس اومده، شرط و حضورم برای هر مراسمی بوده که پروتکل ها رعایت بشه، و حتی تو مراسمی هم که در مشهد بود و یه عکسی از زاویه افقی گرفتن اومد بیرون، همونجا هم صندلی ها یکی در میان چسب زده بودن، اصلا طرف نمیتونست بنشینه. که بعدن همون بره ما یکی از این دولتی ها رو به مناظره دعوت کرده بودیم، اینا هم شلوغ کردن دیگه، از العربیه و ایران اینترنشنال و نمیدونم اینا بی بی سی و اینا تا داخلیاش. بعدن هم معاون اول خواستن از وزیر کشور که پیگیری صورت بگیره در مورد اون مراسم. بنده هم با کمال میل پذیرفتم بیا تحقیق بشه ببینید مقصر که خودشون کشیدن عقب. و جالب این بود که حتی خاطرم از میخواستن بالا رفتن آمار کرونا تو مشهد رو به اون مراسم نسبت بدن، رئیس جمهور وقت از رئیس ستاد کرونای استان خراسان رضایی گفت شنیدیم اونجا آمار رفته بالا، برنامه زنده به صورت کنفرانس گفت نه اصلا اینجا آمار بالا نرفته، با اینکه در واقع رئیس دانشگاه علوم پزشکی خودشون هم بود. خلاصه این که بر من واقعا این ادا نیست، اعتقادمه که اگر ناخواسته ما موجب بشیم کسی آلوده بشه، خدایی نکرده، این قتل غیره هم عمده، این باعث بشیم ما مراعات نکنیم. و من که خودم تو این یک سال نیم بسیاری از جلسات سخنرانی ها رو کنسل کردم، یعنی شما میبینید تمام جلسات لایو برگزار میشه، یه محرم پارسال بوده یه محرم امسال، اونم چون شرط هم بوده از اون با فاصله بنشینن به برگزار کننده ها، همیشه این شرط و حضور بنده این بود. خب شبهای گذشته عرض کردیم که امام حسین علیه السلام با یک جامعه با تمام آنچه دارد مواجه است و یک جامعه به ماه و جامعه با هر آنچه دارد به نبرد با خدا و آل الله برخواست. به ذهنم میرسه این نکته رو اینجا عرض بکنم، اونم این که مردم کوفه، این که توی افواه جا افتاده ضرب المثل که کوفی ها بی وفان، خود عربا میگن کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمی کنه، و یا چیزهای دیگه هم از این مثال ها اینطوری زیاد دارن. خدمت شما عرض بکنم این نباید باعث بشه ما درک سطحی از جامعه کوفه داشته باشیم. توی سخنرانی تهران تا کربلا تو اونجا راجع به کوفه مفصل حرف زدم 5 شب. منتها عرضم اینه که این که ما بگیم مردم کوفه بی وفا بودن خیلی درک برداشت سطحی از این ماجراست. بی وفایی مردم کوفه نیست. خوبه بدونید مردم کوفه نسبت به بقیه شهرها تازه خیلی جلوتر بودن که دعوتنامه تازه فرستادن، اونم به خاطر اینکه 5 سال حکومت امیرالمومنین درک کرده بودن، شیرینی اون حکومت زیر زبونشون بود. بعضیا فقط به کوفه یا خورده میگیرم که مگه بقیه شهرها مگه دعوتنامه فرستادن؟ حضرت از مدینه رفته کسی نگفته وایستا. همون مدینه سال بعد قیام میکنه 10,000 نفر کشته میشن. واقعه هره بر اثر حمله اون سال اینا میان نزدیک فقط 1,000 تا فرزند حرامزاده به دنیا آمد. ببین چه تجاوزی کردن به ناموس مردم که 1,000 تاش منجر به بچه شد و موند. صفحه های قرآن بود که زیر سم اسما میرفت بالا. همون مردم مدینه سال قبل چرا اونسان رو نمیگن وایستا؟ مردم مکه چرا نمیگن وایستا؟ مردم مدینه شهر پیغمبره ها، شهر انصاره. باز کوفیا خیلی مرد بودن، گفتن پاشو بیا اینجا. منتها عرضم بر این بود که این جامعه وقتی آمادگی های لازمو نداشته باشه، دستگاه کف با یه دکمه، دو تا جریان اقتصادی، یه جریان عشیره‌ای، چهار تا جریان نمیدونم فرهنگی، دو تا مسئله مذهبی رو ران میکنه، عین یه برنامه نویس. اینتر میزنه میشینه بغل نگاه میکنه ببینه 70 نفر جلو 30,000 نفر. پس چی شد؟ اینو مسئله است. این که مگه مردم کوفه بی وفا بودن؟ مثلا که بقیه شهرها با وفا بودن. این خیلی حرف چرتیه. این که بله مردم کوفه یه سری ویژگی های خاص خودشون هم دارن، اونو عرض کردن، بخاطر اینکه اصلا کوفه شهر اصیلی نیست. کوفه رو خلیفه دوم فقط برای جنگ به وجود آورد. اقوام مختلف از نژادهای مختلف که عمدتاً رزمنده بودن تو اون شهر بودن. یه شهر نظامی بود. برای فتح ایران زد. اصلا وجود نداشت قبلش. اصلا شهر بالا یه قریه بود و چی بوده اون نه کاری ندارم. مبنای کوفه نظامی بود. مسجد کوفه رو وقتی می‌خواستن اسوارم گفتن چند تا ارتشی تو خودش جا میده. یعنی هم مسجد زده بودن هم بتونن مثلا کارهای دیگه هم داشته باشه مسجد. خب امشب میخوام به یه بعد دیگه این ماجرا و این جامعه بپردازم. این شب ها داریم هر بخشش این جامعه رو بررسی میکنیم. یه جایش من تابلو گریز میزنم به جامعه امروز، یه جایش رو میسپارم به خودتون ها. میدونم میفهمید، لازم نیست اینقدر واضح من واردشم بگم، صلاح هم نیست دیگه. اینکه این جریان اجتماعی رو یه افرادی اونجا دکمهشو میزدن، یا بخون روی اجمع افراد حرف بزنیم، یه نخبگان اجتماعی. راجع به قواعد صحبت کردیم تا الان، میشه خود راجع به نخبگان اجتماعی صحبت کنیم. تو لعنامون هست دیگه، لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، اونه که تمهیدات لازم رو اندیشیدند برای تو. الله و علیکم من هم من اشیاء و اتباع هم اولیاء. اشیاء کی؟ اتباع کی؟ اولیاء کی؟ من براحت میجام از پیروان اینا. اینا کی هن؟ مهندسان این ساختارا کی هن؟ چه کسایی هن که این اشیاء هم اصلشون به اون برمیگرده؟ این ضمیره هم به کی آور میگردن؟ این ائمه کفر کیان؟ این لیدرهای اجتماعی کیان؟ اینفلوئنسرها این جامعه، اینفلوئنس یعنی تاثیر دیگه، اینفلوئنسر تاثیرگذار. تاثیرگذارهای اجتماعی کیان؟ که خیلی مهمن تو این قیام. قرآن چی میفرماد؟ و ان نکثوا ایمانهم، اگه اینا شکستن عهد خودشونو قسماشونو، اون چیزی تعهد کردن، من بعد عهدهم، بعد از اینکه عهد بسته بودن شکستن سوگند خودشونو، و طعنوا فی دینکم، و دینتون رو طعنه زدن، تمسخرتون کردن، فقاتلوا ائمه الكفر، با امامان کفر بجنگید. یعنی تو امام عادل داری اونور امام کفر داری، اونورم جریان ساز داری، اونورم کسی رو داری که میتونه ران کنی یه مسئله رو را بندازه. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، اینا عهد حالیشون نیست، یعنی تاون از انتها میاد، باشد که تمام کنند، بس کنند. برید باشون بجنگید. فقاتلو با کیا بجنگید؟ دقت کنید، میخواد بگه با این امت بجنگید، با این جامعه بجنگید، اونا منحصر میذاری کنار، میگه با ائمه کفر بجنگید، شاخاشون رو بزنید. سالهای پیش عرض کردم که امر ابن عبدالبدی که امیرالمومنین میزنه یه پهلوان نیست که فقط، حالا اینجا مثلا 10,000 تا پهلوان داره یکیشو زدیم، نه 100 تا پهلوان داره یکیشو زدیم. امر ابن عبدالبد تماماً و کمالاً بت قریشه، سلبریتی قریشه. اونجا که امیرالمومنین برمیگرده بهش میگه اصلا میخوای نجنگ برو کشته نشی، به اون میگه جواب جالبی میده، میگه من برگردم برم مادرها دیگه بعد از این برای بچه‌هاشون چه قصه ای تعریف کنن؟ یعنی چی؟ یعنی عمرو بن عبدالبس سرمایه اجتماعی اون جامعه بود. امیرالمومنین زدش، ناراحت بودن از دست امیرالمومنین. کیا؟ همون رئیس سپاه امیرالمومنین تو سپاه پیامبران. میگه من استقلالیم، برای چی استقلالی رو زدی؟ درسته حالا فوش میداد کافر بود. من پرسپولیسیم، برای چی پرسپولیسی رو زدی؟ حالا درسته دین رو به باد تمسخر گرفته. اینو زدی دیگه ما چجوری جلو استقلالی و کری بخونیم؟ امروزیش کنم تا بفهمیم. قرآن میگه برید اونا رو پیدا کنید، اون کسایی که نخ تسبیح هم تو این جامعه، جامعه کو بزنید اونا رو، فقاتلوهم. شک نکنید. خب این لیدرها یا این عمه کف، یا بهتر بگیم به قول قرآن ملع قوم، ملع یعنی بزرگان، چیان؟ اونا چیان که با شناخت دقیق از این ضوابط حاکم بر جامعه میدونن چجوری اونا به کار ببندن. اونه میدونه یه پست اینستاگرامی بذاره چی میشه، یه مردم یه شهر میریزن بیرون، کسی دیگه این کار بکنه نیست. سامریه میتونه بت علم کنه، از ملع قومه، از بزرگانه. هر کس مادرش خرق کنه که نمیتونست بدون جامعه رو به هم بریزه که. بیایی بعد پیغمبر خود بت علم کنی، میکار هر کسیه. اصلا این نیست. این آدم تأثیرگذاریه. در تعریف ملع میگه یعنی کسی که هیبتش چشم و دل مردم رو پر میکنه. مردم جرأت نمیکنن راهی رو جز راهی که اون بگه برن. جرأت مخالفت خیلی ندارن، چون بقیه مردم دنبال رو اونن. باید خلاف جریان آبشنا کنی. خب این ملع قوم ذینفعان، دقت بفرمایید خیلی مهمه، ذینفعان روابط اجتماعی حاکم هستن. یعنی همین مدل سبک زندگی و این روابطی که اون جامعه هست، اینا بیشتر از همه سود میبرن. فرضا دوست ندارن به اون جامعه دست بخوره. چرا؟ چون اساساً این افراد با همین ضوابط و روابط تو این جامعه سرشناس شدن، مشهور شدن، سلبریتی شدن، تو چشم میان. فرضا دوست ندارن اون دست بخوره. چرا؟ چون قوانین به نفع اوناست، ضوابط به نفع اوناست، تبلیغات به نفع اوناست، فرهنگ به نفع اوناست. چقدر درس کردیم شبای گذشته که جامعه رو وقتی دادی دست اغنیا، دست مایه‌دارا، پولدارا، اینا چون پول دارن به مرور زمان اندیشه مردم رو به دست میگیرن. پول داره رفته 10 تا پیج خریده، پول داره رفته 20 کانال تلگرامی گرفته، پول داره تبلیغات رفته میتونه بره انجام بده. بخوای جلوشون وایسی، رب و روب به تو یکی میکنن، آبرو حیثیت برات نمیزن. از فردا کلیپا تو کانالا دست به دست میشه. همین الان امریکایی ها میگن خب ما یه بخش از پولتون آزاد میکنیم، پولی که دست کره دارید، پول بهتون نمیدیم، برید از کره خرید کنید. قشنگ نمیدونم میبینید یا نه، یه ماه و نیمه لابی سامسونگ و الژی به طرز عجیب غریبی سرشاخهای رسانهشون تو مملکت فعال شد. رقبا رو دارن میزنن. تازه صنایع داخلی ما، کارخونه‌های داخلی ما داره جون میگیره، لوازم خانگیمون. برو این میلیارد دلار معادل این میلیارد دلار از سامسونگ وارد کن. همینایی که کاملا تو جریان تحریم تابع آمریکا بودن. قدرت دارن، نه فقط در مورد داخلی، مثلا چه میدونم شیائومی هم وارد میشده. یعنی یه اتفاقاتی میفته جلوی شیائومی گرفته میشه وارداتش. این لابی کجاست تو مملکت ما؟ زینف داره. حالا همین حرف میدین چی؟ این که نمیتونه بدل اینو نقد کنه که نه، یک کلیپ دیگه از من میاد پخش میشه. سخنرانی 10 سال پیش هم میرن این کلیپ در میارن، یهوی شروع میکنم پخش کردن. همین چند وقت پیش بودم، چند روز پیش بنده یه سخنرانی دارم، حتما برید گوش کنید، فتوحات غیر اسلامی، کسی که گوش نکردن تونجا اثبات میکنم فتوحاتی که این آقایون انجام دادن غیر اسلامی بوده، مورد تایید اهل بیت نیست، نظر من اینه. یه روایتی علکی جعل کردن، میگن امام موسی میگفته ما عربا خوبیم، نمیدونم ایرانی ها بدن، جیزن، اخن، نمیدونم فلان. من اونو دارم میخونم بعد نقدش میکنم، یعنی اصلا انقدر مضحکه. همون تیکه که دارم میخونم و کات کردن 20 ثانیه دادن بیرون که چی رایفور داره میگه امام موسی به ایرانی ها فحش داده. شروع کردن تو کانالاشون، تو کانال سازمان مجاهدین منافقا گذاشتن، یه سری اکانت های دوزاری توییتر گذاشتن، شروع کردن دستگردون کردن تو دل محرم. یعنی نیستش که جرأت نداره بیا تو بحث مسئله اقتصادی رو وارد بشه که. میاد یه چیز دیگر رو دیگه تو ذهن مخاطب بشینه بگه ال کن بابا، معلوم نیست چی میگه این بابا. همین اخیراً کلیپی که باز بنده پخش کردن در مورد سد کرخه، مال 1300 و فکر کنم 90 یا 91 بود این سخنرانی. یکی از این آخوندهای نزدیک به دولت گذاشت تو کانالش پخش کرد. چی شد؟ 9 سال هیچ خبری نبود. یهو بعد 9 سال یادتون افتاد این کلیپ بعد پخشه. قرآن چی عرض کردی میفرماد؟ ما عفا الله علی رسوله ایم، این غنایمی که میرسه از شهرهایی که میرید میگیرید، فلالله، برای خداست، برای رسول، برای پیغمبرشه، برای ذی القربا، برای نزدیکانشه که همینجا فدک و بخشن بعض زهرا، ولی یتاما والمساکین و ابن السبیل، یتیما، مسکینا، تو راه مونده ها، کیلا یکون، که یه وقت نشه که این دست به دست بشه، بین الاغنیا منکم، از دست این مایدار در بیاد، گیره این مایدار بیافتید، بیچارتون کنن. لذا این جماعت از حرکت پیامبران و رسولان و آگاه کننده ها به شدت نگران بودن. در مورد قوم نوح داریم دیگه، میگه بزرگان قوم، میگه چی میگه؟ برا میفهم فقال الملأ الذين كفروا، گنده ها، سلبریتی ها، نخبگان، تو چشما، شهره ها، آوازدارها از قوم کافر، من قومهی چی گفتن؟ فقال ما هذا الا بشر مثلكم، این یکی این خودتون، چی پیغمبرم، یرید ان يتفضل علیکم، فقط میخواد گندگی کنه تو شماها، بگه من فضلی دارم، یکی این خودتون. جای دیگه میفرماد وانطلق الملأ، میگه بیرون اومدن این بزرگان اون، منهم انمشو واصبروا علی آلهتکم، مردم شروع نگفتن محکم پا بتاتون وایستید، پا خداهاتون وایستید، ان هذا لشیء یراد، این چیزی که خواستن ما شما رو گمراه کنن، نوح میخواد گمراه کنه شما این بتا رو ول کنید، مثلا پیامبر میخواد شما رو، آیه قبلش در مورد نوح بود، این در مورد پیامبر خودمونه، شأن نزولش وقتی پرسن بزرگان قریش اومدن پیش عبدالمطلب، پیش ابو طالب ببخشید، عموی پیامبر، پدر امیرالمومنین، این جمله رو گفتن، ان هذه الدعوه، این دعوتی که پیامبر شروع کردن برادرزاده تو شروع کرده، قد باعدت بین القلوب، دلهای ما رو از هم دور کرد، ساختار اجتماعی ما رو گسست، و زرعت الشحن و انبتت البغضا، کینه به وجود آورده، دشمنی درست کرده، ما یه سیستم داشتیم، یک نظم داشتیم، این اومده این نظم موجود رو به هم زده. معلومه وقتی میخوای یه نظم رو جایگزین نظم دیگه کنی، اینو باید به هم بزنی، اینو بزن، کفر رو به هم زد، ایمان رو جایگزین کرد. شاکیان اولین چیزی که به شما خواهند گفت اینه، این میخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه، این میخواد تشویش از هان عمومی کنه، حرف بزنه، این میخواد تشویش از هان عمومی کنه. حالا دارم چی دارم میگم؟ آقا فساد نکنی، قدرت رو بین خاندانهای چند فامیل دستگردون نکنید. جوانگراییتون جوان منگرایی نباشد. جوانگرایی نیست بعضن، جوان منگرایی است، یعنی وابسته ها، نه جوانان حر و آزادی که مستقلن. آدمایی که آدمای اینا کیفکشا، کیفاشونو میبرن میارن براشون. بگیم 5 تا آدم ایکس تو لیست، این 3 تا آدم ایگرگ تو لیست. آدمش این اصلا از خودش حرف نداره، فردا بخواد رأی بده میگه سعی میزن آقا جون چی رأی بدم، بله بگم، خیر بگم، شما بفرمایید، دار و ندار اون مال شماست. اگر سکوت صورت گرفت در مقابل این کارها تو جامعه، این جامعه روابط قدرتی، یه ضوابط قدرتی داره بین خودش پیدا میکنه که چی؟ دیگه به بیوفایی اون آنم، باوفایی اون آنم، چیشی به این چیزا نباید بچسبونی. والا قاعده اجتماعی در مورد قوم موسی هم همینه. ببین میکنه خدا مثلا بیکار بوده هی تکرار کنه، استغفرالله. قال الملع من قوم فرعون، میگه گنده های سلبریتی ها و نخبگان قوم فرعون گفتن انا هازال ساهرون علیم، انصافا جادوگر حرفه‌ای علیمه، ته دانش جادوگری رو در آورده خداییش. دمت گرم، چجوری ساهر اجزا کردی؟ سه پیغم باید بگیم ساهره. جای دیگه میفهمم وقال الملع من قوم فرعون، گنده های قوم فرعون گفتن به فرعون دارن میگن، اینا فرعون انداختن جلو. خیلی جالب. اتذر موسی و قومه ایلی یفسدو فی الارض، میخوای موسی و قومشو بل کنی فساد کنن رو زمین، یعنی تو رو متهم خواهند که به مفسد بودن، تو رو متهم خواهند که تو میخوای صلاح اجتماعی رو به هم بزنی. و یغرک و آلهتک، میخوای چیکار کنی که تو و خدای تو ول کنن مردم؟ به فرعون دارم میگن. قاله میزنم، قاله سن و قتل و ابناهم، قول به تو میدم پسراشون رو سر ببرم. و نستحی نساهم، زناشون رو زنده نگه دارم به اسارت بکشونم. چقدر شبیه کربلاست نه؟ مرداشون رو سر ببرم، زناشون رو به اسارت ببرم. و انا فوقهم قاهرون، خیالتون راحت باشه، ما قاهر و پیروزیم، ما مقتدریم، ما غلبه میکنیم. جامعه فرعون نگاه کنید، سگانه جالبی داره. یه ملع قوم داره، کارکرد اجتماعی سیاسی دارن. یه هامان داره، به فرعون و به هامان کارکرد نظامی دارن. یه سحره فرعون داره، ساحرانی که داره، این مثلث، این سزل، اونا رویکرد ایدئولوژیک براش فراهم میکنن. مکتب دینیش چیه؟ مبانی اعتقادیشون چیه؟ اونا رو درست میکنن. دقیقا میبینیم همینو امروز درست کردن. ملعقه اون میشن سازمان ملل، این بر دیادگه شورای حکام، 5+1 مثلا، نظامیش میشه ارتش. کجا رو بیان بزنیم؟ موشک کجا بفرستیم؟ هواپیمامون کجا بیاریم؟ پهبادمون کجا بلند کنیم؟ و اون ایدئولوگ‌هاشون، اون کسایی که اون فرهنگ وسترنیزه امریکایی رو دارن تزریق میکنن دنیا، اونا هم تئوریسین‌هاشونن، امثال فوکویاما و پوپر رو نمیدونم، میلتون فریدمن رو نمیدونم. آقا پایان تاریخ با لیبرالیسم امریکایی است، بدونید همینه، راه دیگه وجود نداره، بید بپذیرید. قرآن میگه میخوای اینا رو بزنی؟ نظامش هیچ غلطی نمیتون کن، برو تئوریسیناشونو بزن، برو مناظره بذار، بگو شما جادوگرتونو بیارید، ساحراتونو بیارید، ببینیم که حرف حق کیه. چند تا داشتیم چی گفتم شبهای گذاشتون؟ اول انقلاب شهید بهشتی میمد تو تلویزیون مناظره میکرد با اینا. شهید مطهری گفت من ابا ندارم یه دپارتمان در اختیار مارکسیستا قرار بدم بیان همینجا حرفشونو بزنن، جوابشونو بگیرن. میگه بشکنشون از نظر تئوری. ناختی تئوریش ترک بردارن، دیگه کسی هم توشون نمیره. ببینید ایالات متحده امریکا اون تجسم این جریان امروزی، معادل امروزی جریان کفر، یعنی صهیونیسم جهانی. ببینید قشنگ سه تا پایتخت داره. یه پایتخت اقتصادی داره نیویورک، یه پایتخت نظامی سیاسی اینا داره واشنگتن، یه پایتخت فرهنگی داره لاس وگاس. فرهنگ آمریکا رو میخوای ببینی؟ یک جا بخواد تجسم پیدا کنه میشه ترامپ. یه آدم از نظر اخلاقی مشخص، دنبال پول، قمارباز، فلان، لاس وگاس. اگه بخواد لاس وگاس رو توی آدم تعین پیدا کنه میگه ترامپ. نجات پرست. خب باید ببینیم اینجا چه کسای جریان و خطه اجتماعی رو در جامعه به دست گرفتن. مردم میخوان رأی بدن، به حرف کی گوش میدن؟ ندیدید همین کسایی که میگفتن وای دکتر روحانی رأی بدید، سلبریتیایی که مردم شروندن به دکتر روحانی، اولین انتقادشون به روحانی میدون چی بود؟ کجا انتقادشون شروع شد؟ مردم له شده بودن صدا از اینا درمه. عوارض خروج از کشور. اون چیزی که خودشون مبتلا بودن. اون یکی صداش در اومد من ماهی 10,000 دلار بعد برای بچه‌م پول بفرستم. دلار گرون شده دیگه نمی‌صرف. چجوری من؟ خیلی جالبه. اینا تاثیرگذاران تو جامعه، اینفلوئنسرن. اصلا اینقدر مهمه، ما اصلا یه بازاریابی اینفلوئنسر مارکتینگ داریم. آقا ما بیایم چیکار کنیم مثلا مردم بخرن یه چیزی رو؟ بگو فلان شاخ اینستاگرامی استوری بذاره. خب حالا این ضوابط و روابط حاکم شد. من که بگم آقا شما این منو میشناسید به واسطه شبکه‌های اجتماعی اینترنت ها، به واسطه تلویزیون جمهوری اسلامی نیست، درسته یا نه؟ خب خدا پدرتون میاموز. پس این حرف میزنم، بال هم گفتم آقا من میگم باید پلتفرم خوب داشته باشیم، مردم بیان، سرعت بیشتر، هزینه خیلی کمتر، سهولت استفاده، همه اینه که نم. بعدش اعمال حکمرانی کن روی رقبا، درست شد؟ اما خب وقتی این قوام پیدا کرد، جرأت داری سمت اینستاگرام برو. این چی شد؟ اقتصاد گره خورده باش، میتونی دست بزنی بهش، پدر جدتو میرن داره چشت. کی خراب کردی؟ اون موقع که نمیفهمیدی و گذاشتی اقتصاد با اون گره بخوره. نمیفهمیدی تو که متولی نم بودی، نمیفهمیدی، انشالله نمیفهمیدی. این حداقل ما بگیم خوبش اینه. مثلا وقتی رجوع میکنی صدر اسلام، میبینی نقش شاعرها خیلی مهمه و جنگاورا. چه عرب اینو داره دیگه، مدیوم ارتباطیش با مردم شعره و افتخارشون ورزشی و چی هم بخواه بگیم این قهرمانیش هم با رزمه. ببین خدا میخواد بزنه تو دهن اینا، یه علی ابن ابی طالب رو میکنه تو بلاغت، رو دستش وجود نداره تو سخن گفتن، و تو رزمندگی و شجاعت هم رو دستش وجود نداره. وجود امیرالمومنین معجزه بود. معجزه پیامبر چی بود؟ علی. وجود نازنینش، وجود امیرالمومنین فحش بود به اون جامعه. وجود امیرالمومنین ضربه میزد به ساختارهای اجتماعی عرب جاهلی. برای همین این با تمام وجود و هویتی داره میگه بغضن لعبیک. میگه من هر جوری حساب میکنم تو جلوی مایی. عمرو بن عبد بعد ما رو تو کشتی. یه بابا اومد و پیغمبر رو بکشه. باشه سلبریتیمون بود. باشه سلبریتیمون بود. بریم چی بگیم ما؟ عرض کردم 7 شعر بود آویزون کردم به دیوار خونه که میگفتم معلقات سبعه. ببین درست نمیشه. نمیشه از شاعران فصیح و بلیغ عرب که از روی تفاخر بر دروازه کعبه آویخته بودن تا صادر و وارد هر دیار، هر کس که می اومد و می رفت صادر و وارد مشاهده نماید که چی؟ در حقیقت معرف روح و نشاط حیات عرب بود. شعر بود 50 سال اونجا آویزون بود، رو دست شعر نبود. خب میخوای یه چک افسری بزنی، میخوای چیکار کنی؟ یا آیه قرآن نازش. یه شعر بود امرالغیث، براتون گفتم دیگه، دنت ساعه بنشق القمر، اون بود آیه نازل شد اقتربت ساعه بنشق القمر. اون دوتا معنی داشت، این 70 تا معنی. دنت دوتا معنی داره، اقتربت 70 تا، یعنی مثل بمب ترکشی توی مکه. او یه کلامی اومده، این جادوگری نمیشه که، این ساحره، شاعره. میبره چی به پیامبر میگفتن شاعر؟ در آیه قرآن. بعد یه سوره آورد خدا، شعرا. بعد یه آیهش خیلی خوبه، و شعرا یتبه هم الغاوون، شاعران کسانی هستن که گمراهان از آنها پیروی میکنن. ببین یعنی کوبیدشون به تاق. مثلا درک مثلا امروز فوتبال اینجوری، مثلا ورزشی مثلا محبوب اینجوری فکر کن. بعد تازه فوتبال برای ما هویتی نیست، هویت عربی. مثلا تاریخشون رو خواستن نقل کنن به شعر، نسبشون رو می‌خواستن بگن به شعر، جنگاشون رو خواستن تعریف کنن با شعر میگفتن. کتاب بقیه صفین شما وقتی داره نقل میکنه، تاریخ داره میگه، اما میگه اشعار داره نقل میکنه. میگه خب اینا تاریخشون رو با این ببین، یهودیا مدیوم انتقال مفاهیمشون قصه بود. بنی اسرائیل قصه بافه، قصه گوه، حکایت زیاد داره. بنی اسماعیل عرب ها چی بودن؟ شعر. خب حالا دقیقا نماده، ببین چی شده؟ سال 60-61 چی اتفاق افتاده؟ یه یزیدی بروز کرده، دقیقا جاهلیه. یه آدم تخصصش چیه؟ عرق میخوره شعر میگه علنی. میگه من خلیفه مسلمینم. بعضش خود یعنی یزید خود اپیکوریزمه. یعنی اگه اپیکوریزم بخواد یه چیزی داشته باشه، یه وجهی داشته باشه، میشه یزید. اپیکور یه فیلسوف یونانی بود، بهش میگن فیلسوف لذت گرایی. بدبختم تازه این حرفا رو نمیزد، میگم اصل لذت تو باید به لذت و باید مبنا قرار بدی بهش برسی. منتها یه گفت ما دو نوع لذت داریم، لذت های متحرک و ساکن. متحرک میگفت همین لذت غذا خوردن و مسائل جنسی که تموم میشه میره. ساکن مثل چی؟ مثل آرامش، مثل سلامت، مثل امنیت. میگفت منظور من از لذت اوناست، ما هم اینو قبول داریم. خب ما اون لذت های متحرک رو هم باز به رسمیت میشناسیم. میگه فوق مبنای همه چی نباید اون باشه. اما دیگه بعدها اومدن گفتن نه، اپیکوریسم معنای اصالت لذت. حالشو ببر، چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. اون که آلیستر کرولی میگه، اونی که فرانسوی میگه لسفر، عشق ترس کرده انجام بده همین. اپیکور بدبخت هیچ وقت مبنای لذت گرایی نبود. یزید خود این بود، گفت نه همین، همینی که اصلا بابا چی سلامت ملامت چی همین همین. معشر الندمان قومو واسمعوا صوت الاغانی. آی ندیما بلند شید، قومو بلند شید، واسمعوا بشنوید صوت الاغانی، صدای نغمه ها و آهنگا و غنا گوش کنید. واشربوا کأسا مداوم، پشت سر هم کأس کاسه جام می، پشت سر هم عرق بخورید، یه سیگار با سیگار، این دیگه پیمونه به پیمونه. آره واترکو ذکر المعانی، ویل کنید معنویاتو. چی چیه بابا یه حرف چیه؟ ناخونده خودشون درست کرده. شعر یزیده. شغلتنی نغمت العیدان، میگه منو مشغول کرد نغمه عود، ساز عود، ساز عودها منو مشغول کرد. ان صوت العذان، دیگه صدای اذان مذان نشنیدیم ما بالله. و تعوضتو، و عوض کردم. عن الحور، میخوام به ما بر حوری بدن، شرمنده. عجوزن فدنان، این پیرزن کف خمره رو من نماد از می کهنه مونده رسمن اذان میذارم خلیفه مسلمین ها. خیلی مهم، اینجا پیغمبر رو منبر نشسته، یه بابای اهل حال یه گوشه اینی خلیفه مسلمینه. حالا متاسفانه این یکی از این ابیات یزیدم، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، حافظ آورد با این دیوانش شروع کرد. متا یزید اینوری میگه، الا ادر کأسا و ناولها، الا یا ایها الساقی انا المسموم ما عندي بتریاق ولا راقی. میگه من مسمومم دیگه، نه تریاق یعنی دارو، بس که تریاق به درد همه کارا میخوره، برای هم بهش میگن دارو دارن استفاده میکنن. آره قدیما اینجوری بود، دندونی سر می تریاق مینداختن، یه تیکه حب میکردن، اینا هر چی از مرضی میخور میگفتن. این همه تبلیغ برای مواد فروشای پارک نگن، اینجا اومدی ده شب کار ما رو کساد کردی. آره بابا اینا ولش کن، ادر کسن دور بده یه کاسه ای. حرفا چی چیه؟ یه فرد داریم به اسم سعودی بوسنوی، بوسنیایی بوده، جالب این فارسی ترکی اینا مسلط بود. یه شعری نوشته تو جواب حافظ، جالب، میگه خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بی همال، از چه بستی بر خود این شعر یزید؟ آدم قطعی بود با وجود این همه فضل و کمال، گفت واقف نیستی زین مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. والا چون شعر کافره بر مؤمن حلال ما میتونیم مثلا من. بعد کاتبی نیشابوری یا ترشیزی هم بهش میگن، او یه جواب دیگه جالبی نوشته، حالا اینم بگیم، میگه عجب در حیرتم از خواجه حافظ، به نوعی که از خرد زان عاجز آید می اصلا مخم دیگه جواب نمیده. چه حکمت دید در شعر یزیدو، که در دیوان نخست از وی سرایت. میگه دیوانشو با همین بیت شروع کرده. اگرچه مال کافر بر مسلمان حلال است و درو قیلی نشاید. یه درست حالا یکی اومده ماسمال کرده همچین چیزی گفته، حرفی نیستش، ولی از شیر عیبی بس عظیم است، ولی از شیر عیبی بس عظیم است، که لقمه از دهان سگ رو باید. اثر شعری موده، شعر کاری نداره اصلا، شما میشنوی یه شعری استفاده میکنی، نمی کیا اساسا شعرش. خب میگم مدیومی که انتخاب کردیم چیز کوچیکی هم نبودا، یعنی پخش میشه، این شعر ما نمیدونستیم اصلا استفاده کردن، والا نمیدونستیم مال کیه. ابو عبدالله وقتی وارد میشه و قبل از ورودشون تو نامه هایی که دارن کیا رو مخاطب قرار میدن؟ دقیقاً سلبریتی ها رو، دقیقاً نخبگان اجتماعی، همینا نخبگان سیاسی رو، ملع قوم رو. گوش کن، بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت پاسخ دعوت نامه های کوفیا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، از حسین فرزند علی فرزند ابو طالب، الا به الملع بزرگان من المؤمنین و المسلمین، ملعه قوم حضرت مخاطب قرار داده. حضرت میدونین افتاری افراد اینکه رو ساختاره اجتماعی حاکمن، میشناسن اینا، اگه جمع شدن به این سمت کشوندن این طرف، قاضی شورای چیکار میتونست بکنه؟ قاضی شورای وقتی رفت دید چه بلایی سر ابن زیاد سر و برن خدا آورده، اومد، فقط کافی بود این واقعه رو بگه، مردم همونجا ابن زیاد میکشتن، ابن زیاد کشته میشد، امام حسین میرسید به کوفه، کربلا رخ نمیداد. یه نفر، حالا بگو یه نفر اثر نداره؟ خیلی اثر داره. زه حضرت تو متن نامه تصریح میکنه، قد اجتمع رأی و ملعکم، ببینید اون چیزی که من برداشت کردم از کوفه، قد اجتمع رأی ملعکم، همه سلبریتیاتون به من نامه زدن، نخبگانتون از من دعوت کردن، و ذوی الحجا، اون کسایی که صاحب حجتن و الفضل منکم، صاحبان عقلانیتتون به من نامه نوشتن، کسایی که شما قبول دارید منو دعوت کردن، کسایی که شما رو میتونن بسیج کنن، میتونن بنشونن، میتونن بلند کنن، اونا منو دعوت کردن. در مسئله ظهور امام زمان هم همین بحثه. ما چی میگیم تو داینامه؟ اترانا نحف بک، آیا اون روزی میبینی که ما گرد تو جمع شدیم؟ و انت تعم الملع، و تو پیشوای مایی، بقد ملعت الارض عدلا، و زمین رو پر از عدل و داد کردی. آقا سلبریتی ما توی، از نظر ما نخبه توی، نخبه فرهنگی اجتماعی سیاسی شمایی، یک اون با افراد دیگه نفهمیدیم چه کردیم، اشتباه کردیم، ما معین از ما گرفته شد، آب گوارا از ما گرفته شد، سر کردیم تو فی عین الحمعه، تو چشمه گلالود، مائمعین نماد امام زمان، آب گوارا نقطه مقابلش میشه چشمه گلالود که تو ماجرای ذوالقرنین بهش اشاره میکنه. خورشید غروبش کجاست؟ خورشید خود امام زمانه. کجا غروب میکنه؟ فی عین همه. اصلا با غروب خورشید دیگه باید بلا به گلالود بخورید برید. یه امثال ماها باید بیاد مره شما سخنرانی کنید. چرا؟ چون دستت به امام معصوم دیگه نمیرسه. چرا؟ چون نخواستی امام معصومو. چرا؟ چون امام معصوم داره میگه، این میگه شرمنده، نخبگان اجتماعی یه چیز دیگه میگن. بس ببین ابو موسی چی میگه؟ من علی ام و شرمنده ابو موسی بالاخره. 1,000,000 فالوور داره. آقا این پستاش چقدر لایک میخوره؟ دیروز یه لایو گذاشته بود با فلانی، بیا و ببین اینقدر لایو داشتن نگاه میکردن. خوبی ها، شما هم خوبی، شما با سواد. بله جامعه اینه. امام حسین علیه السلام تو مسیر از ابتدا، از مدینه که به مکه تشریف میبرن، از مکه به، نگفتم به مکه مشرف میشن، به مکه تشریف میبرن، شرف مکه امام حسینه، به امام زمانه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. از امام حسین این حج باید همین جوری نگیم چون حضرت حج واجب انجام نداد، بگی اینجوری بگی میشه گفاره تسامحاً رها کنه، این روح تعبده، کعبه جسم تعبده، برگرده از این به بعد میتشو بپرستید، مرده دین مال شما، جان دین رفته کربلا، که دوباره این دین زنده میشه، روح این دین و جان این دین دوباره کنار کعبه دست بزنه بگه انا بقیتون. اون باقی مونده خدا منم، اون ذخیره خدا منم. اون موقع این جان میگه این دین بلند میشه باید میست. آره تو غیبت برید سراغ آب گلالود، برید 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 خوش باشید، جرعه جرعه آب گل بنوشید، خوشحال باشید که رفع تشنگی دارید میکنید. حضرت تو مسیر که دارن میان به سمت کربلا، تو راه با افراد مختلفی صحبت دارن، مکالمه دارن، اینا رو وقتی نگاه میکنی نفستون، اینا همشون افراد مؤثر اجتماعی، اینفلوئنسرن، تاثیرگذارن، یکی فرهنگی، یکی اجتماعی، یکی ادبی، یکی نه. ببین ابوبکر بن عبدالرحمن صاحب روابط اجتماعی تو عرصه عقلانیت، علم و فرهنگ، سیستم شاگردپروری داره، مثلا کوچیکی نیستش، مقبول تو جامعه، با دربارم روابطش خوبه، اگه نبود که نمیذاشتن این کارا رو بکنه، رسانه دستشه، کمکش کردن. ابو سعید خدری از صحابه پیغمبره، اسم صحابه رو دوششه، تو جنگای پیامبر بوده، تو مسائل سیاسی نظامی موثره. ابو واقد لیثی از صحابی پیامبر تو جنگ صفین با امیرالمومنین بوده، انقدر معاویه رو زد که معاویه گفت بگیرمش سرب تو گوشاش میریزم. این میشناسه، این ساختاره سیاسی رو خوب میشناسه، اصلاح طلب اصولگرا رو میدونه، میدونه الان احتمال داره وزیر مثلا بهداشت کی بشه، وزیر اینا رو خوب میدونه. مثلا احنف ابن قیس شیخ عشیره است، از بزرگان بصره است، تو صفین هم هست، رئیس قبیله بنی تمیمه، این رأی بده کل بنی تمیم پاکارن، یه نفر. این تو ساختاره عشیره تو فقط دم شیخ عشیره رو بین، تمام تمام، هرچی شیخ عشیره بگه. ترماه ته دستدار هجیمی از شعرهای معروفه، این حوزه فرهنگی خیلی موثره. عبدالله ابن جعدت ابن حبیرت ابن قرشی مخزومی، امهانی، خواهر امیرالمومنین، مادر بزرگشه، امهانی خواهر امیرالمومنین، مادر بزرگشه، نامه نوشت به حضرت، توصیه کرد به سمت کوفه نری، یا اخ نری، آدم رزمنده تو فتح قندهار و خراسان و فلان نقش داشته، سرداره، فلان سردار خبر دارن شما میخوای بیاید کاندیدا شید، با سردار فلانی هستی، با دکتر فلان، حاج آقای فلانی چطور؟ ببین این فلان چیز منبریه میاد پشتت واسه میتونی رأیشو جمع بگیری؟ عبدالله ابن جعفر معروفه، همسر از زینب، صاحب منصبه، فرزند جعفر ابن ابی طالبه، از بزرگان آل علیه، صاحب منصبه در بنی هاشم، بنی هاشم که از مهمترین عشیره های عربه، عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین، پسر عموی پیامبر، داره جایگاه سیاسی، طرفدارای دوتا خلیفه های قبلی هم قبولش دارن، بهش میگن حبر الامه، دانشمند امت، حضرت آیت الله العظماه، تفسیر قرآن اساسی، ساختارهای قدرت مسلطه، زمان امیرالمومنین فرماندار بصره بوده، یعنی آدم هم سیاسی هم باسواد. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه، نقل حدیث میکنه فراوان، متعدد اهل سنت از عبدالله ابن عمر حدیث داره، اینقدر صاحب نفوذه که دوبار مختار میگیره همی درش میاره. عبدالله ابن مطیع که بعدا فرمانده کوفیا زمان زبیریان میشه، فرزدق شاعر، نخبه فرهنگی تو جامعه است، عمره بنت عبدالرحمن انصاری یک زن کثیر الحدیث دانشمند، یکی از خلفای عمومی اموی گفتش که هرچی حدیث نقل میکنه روایتش رو حفظ کنید، اینم نامه نوشت و حضرت گفت نریا. حالا چی شده؟ یک طرف کلی آدم پشت دادن میگن نباید بریم، بعد میگن یا حسین مطمئنی کارت عقلانیه؟ مطمئنی؟ آخه این همه آدم نخبه، این همه یه نرو چی کار داری میکنی؟ محمد ابن حنفیه این جایگاه سیاسی داره، خیلی ها او بچه فامیل دور بود، بهتون گفتم توی این سخنرانی قبلا، طرف دو ماهه بوده تهش دیگه تو خوشبینانه تره، مثلا 6 ماهش بوده پیامبر درک کرده این حدیثی که روایت معروف خیلی ها رو اذیت کرد، این روایت معروف که فاطمه پاره تن من از هر کس او را بیازارد مرا آزرده است، خب این خیلی عجیب بود، اومدن این حدیث جعل کردن، حدیث جعل کردن گفتن این اصلا در مورد خود علیه، چیه رفته دختر ابو جهل رو ازش خواستگاری کرد، حضرت زهرا شنیده گفته ای بالا سر میخوام ابو یاری، رفته پیش پیامبر گریه زاری، پیامبرم فهمیده که فاطمه پاره تن من است و بعد ناقل حدیث امین آقا مسور است، مسور ابن مخرمه یا مخزمه هم میگن، این من اسمش گذاشتم بچه فامیل دور، به خاطر اینکه جالبه وقتی حدیث رو نقل میکنیم یار من بودم و پیامبر شاکی روی منبر رفت شروع کرد فلان و اینا، اون زمانی که حدیث داره نقل میکنه بهتره حالا 6 ماه در میاد. خب بعد جالب تو روایت گفته البته میگم من اون موقعی که دارم حدیث رو نقل میکنم اون موقع به بلوغ رسیده بودم و توانایی جنسی داشتم، حالا یه چیز دیگه میگه خود شو دلیلی داره آدمو حرف میزنن هر دفعه مثلا میگه خاطری نکن، اون موقع من توانایی بودا لازم بگی الا اینکه چه کار میلنگه، من همینجوری ای بنده خدا 6 ماهش بوده، گفتیم 6 ماه توانایی جنسی داشتن ریش سیبیل هم داشته دیگه، من یاد بچه فامیل دور افتادم، یک از کسایی که امیر آقا ابو عبدالله مجبور باش حرف بزنه همین آدم، چرا صاحب ثروت ساختاره اقتصادی دستشه حدیث نقل میکنه، بعد چیه برادرزاده عبدالرحمن ابن عوفه، کیه عموش؟ همون کسی که گفت عثمان خلیفه علی نه تو شورای 6 نفره، اینقدر مورد اعتماد عمر بود که عمر گفت بعدش هر کس عبدالرحمن ابن عوف گفت سلام.
ابو عوف یزید ابن اسلم عامری بکایی کوفی، بزرگان تابعین ساختاره فرهنگی تو دستشه، پیامبر شوهر خالشه. حرف میزنیم آره خاله ما یه گفتش که یه روزی پیامبر زریه ما و پیامبر سلفی داریم، ما چی میگی شما؟ اینه که نخبه های جامعه، نخبه های جامعه همه جمع شدن میگن یا علی حکمیت. امیرالمومنین میگه نه، جامعه چی رو قبول میکنه؟ حکمیت. حضرات و نخبگان و بزرگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و کوفت و زهرما رو بالا پایین میگن یا علی، تمام، توقف جنگ، مذاکره. رأی ما ابو موسی اشعری، چی میخوای مالکو بفرستی برای مذاکرات؟ خب امیرالمومنین چیکار کنه؟ باید این نخبگان اجتماعی سیاسی فرهنگی کوفت و زهرما رو بی‌حیثیت کنه. باید یه بار بگه ببین به حرف اینا گوش ندید، چه خاکی رو سرشون ریخت. دیدی؟ دیگه به حرف اینا گوش ندید، بری رأی بدید. اینا بیچارهتون میکنن. اینا فقط به عوارض خروج خودشون فکر میکنن. اینا فقط به 10000 دلار که میخوان هر ماه برای بچه‌شون بفرستن فکر میکنن. این اصلا سوار مترو نمیشه بفهمه مترو شلوغه یا نه. اصلا دغدغه مشکلاتی که شما برای کرونا دارید و ندارید، از شغل، از کار بیکار شدی و چیکار بکنه؟ امیرالمومنین بپذیره که بگه دیدید این ابو موسی اشعری گاو نمیفهمه. چیکار کنه حضرت؟ نه علی تو فقط بلدی، هیچکی سر در نمیاره. آفرین. جامعه، نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سلبریتی ها فشار میارن مذاکره میخوایم. شما رهبر این جامعه باید چیکار کنی؟ میگی من خوشبین نیستم. من خوشبین نیستم. تو مسائل سیاسی که خوشبینی و بدبینی اصلا نداریم. حرفا چیه؟ آقا 8 سال عمر 80 میلیون نفر آدم ها، کلی جوان 8 سال عمرشون، گل جوانیشون رفت. آقا نگاه کن، همه این نخبگان اجتماعی پشت سر من جمع شدن، دارم میگم باز بریم مذاکره. سلام نو بفهم، حالا میریم مذاکره، این 4 تا خط قرمزم رعایت باشه. فلزا آره یه هیئت، این هیئت گوگوری مگوریه، میریم گریه میکنیم و برمیگردیم اون قضامون رو میگیریم دستمونو آجی آجی میریم خونه. ایوه یه هیئت هم هستش که خیر تو میگیره، میگه داداش بیا اینجا، نخبای جامعت کیان؟ مردم از کیا حرف شنوی دارن؟ چیکار کردی؟ یه 8 سال پدرتون در اومد اساساً؟ حال کردید؟ این دفعه سر انتخابات لال بودن، دیدید؟ این دفعه سر انتخابات لال بودن، چرا؟ سرمایه اجتماعیشون گرفته شد. به من گفتن چرا با اینا درگیر میشی؟ میگفتن چون بقیه‌تون میترسید. میترسید. نگران لایکاتونید. نگران 4 تا فوش تو پیج اینستاگرامتونید. این دفعه ساکتن. چرا؟ سرمایه اجتماعی سوراخ شده، آبکش شده، ریخته. ثمره 8 سال پدر مردم در اومدنه. بعد فکر کردن مثلا 8 سال تموم شد فردا دکمه بزنی ران میشه. خیلی بال مردم هنوز کابینه رو نچیده، هنوز وزیر بهداشت همون قبلیه است، وزیر فلان همه همونان فردا دکمه بزنی درست میشه. بگم همین سادگی هاست. تخت گاز بری کفش 2-3 سال وقت میکشه استیبل شی. تخت گاز بری شبانه روز بدوی 24 کار کنی. بله چرا شما فکر میکنی مثلا من نمیفهمم حرفای سیاسی بزنم موجب مخالفت میشه، ده مردم بدشون میاد، ناراحت میشن، بالاخره ما تیکه داریم میندازیم به کسی که اینا رأی دادن؟ چرا فهم کنم من اینو متوجه نیستم؟ میفهمم. میتونم اونجوری این حرفایی که خوشت میاد منم بزنم، اما اساسا ما اینجا دور هم جمع شدیم کلامونو بذاریم قاضی کنیم، جلو اشتباهاتمونو بگیریم. نه احمدی نژاد پسر خاله من بوده، نه حسن روحانی، نه جدیده. من سه ساله آخرین بار که آقای رئیسی رو دیدم حرم امام رضا، اتفاقی هم دیگه یه سلام علیک، همین. سه ساله هیچ اصلا من نزدیک ندیدم ایشون. فکر می‌کنم مثلا ما داریم چای غم پهلو با هم می‌خوریم. بله مثلا هست رفیقی داریم مثلا چه می‌دونم ستاد ایشون یا مثلا بوده، سال پرسیدیم مثلا. اینه. بلندم دارم میگم. نه با کسی پدر کشتگی داریم، نه با کسی رفاقت داریم. اما باید به این پیرهن مشکیه ما متحد باشیم یا نه به صاحب این پیرهن. بعد بفهمه که خطا کردیم، آقا اشتباه کردیم، همه اشتباه، منم اشتباه میکنم، شما هم اشتباه میکنیم، معصوم که نیستیم که. رهبر مملکت میگه آقا سر ماجرای جمعیت منم اشتباه کردم. چرا حق قدیم خوردیم زمین میخوریم سینخیز بریم بلنش خودم بتکنیم خاکی شدیم اشتباه کردیم، فکر میکردم آدم خوبی. این اون روحیه که نه خوردم زمین تا تشمیم خیلی خطرناکه. این روحیه شانس آوردیم زمان امیرالمومنین نیستیم، اینه جلو امیرالمومنین ما رو قرار میداد. این خیلی روحیه خطرناکیه. پس عنصر تأثیرگذاران اجتماعی یا ملأ قوم بسیار مهم. اینان قدرت رو میسپارن به کسی، قدرت رو میگیرن از دست کسی میسپارن به کسی دیگه. اینان اقتصاد رو میسازن، یه تبلیغات کنه ملت میریزن میخرن. چکار این چیه؟ اعتماد داریم بهش، قبولش داریم. آره بیا برگو برای شکم گرسنه بیا نصایح اخلاقی کن. نمیشه که. باید مراقب بود، فهمید، دقت کرد. روزی که برادر عزیز من در صدا و سیما جمهوری اسلامی لیلت الرقائب سلبریتی، شب یلدا سلبریتی، شب قدر سلبریتی، آوردی بادشون کردی، امروز میمونی نمیتونی کاری کنی، به مردم معرفیش کردی گفتی ببین دار و ندار من لیلت الرقائب شب آرزوها ایشونن، بیاد هرچی میخوای حاجت دارید ازشون بگیرید. لیلت و رقاب. خب آخرین سریالی که بازی کردید اونجا چشاتون سبز بود، لنز گذاشته بودید. نه دماغم محکم کشیده بودم بالا. امیدونم حرفای بی خود، خاله زنک بازی، خاله خان بازی بازی. اه. بعد خب همیشون میاد وای میسته یه عکس اینجوری میگیره، تو خیابون داری میری ای رو بنر، این رو بنر، این رو میشینه تو ذهن. فردا میگه برو این کار کن، میریم چشم. چقدر درسته. فوتبالیستی، فوتبالت خوب بازی میکنه، خدا پدرتو بیامرزه، مخلصت هم اصلا تو فوتبالت. مسائل سیاسی نمیگه حق نداری حرف بزنی، اصلا اینجوری نیست. سر در میاری حرف میزنی یا نه؟ حرف سر اینه، سر در میاری خدا پدرتو بیامرزه، بیا بگو پس من به تریبون میدم، یا من به تریبون میدم. خواننده ای صدات قشنگه، خدا پدرتو بیامرزه، مخلصت هم هستیم، صدات هم گوش میکنم، کیفم میکنیم، داری فلان نظریه رو داری میدی در مورد امنیت، اینا سر در میاری؟ به ما اثبات کن سر در میاری؟ صاحب نظری اونجا؟ چشم، ما در خدمتی. اما چی شده؟ هیچ. کسا رو باد میکنی میاری تو
آنتن مملکت در اختیارشون قرار میدی بعد میتونی جمعشون کنی. یکی از مسئولین وقت رزومه کاریش این بود، میگفتش که من با سلبریتی ها آوردم گنده کردم باشون خوبم. یادتونه انتخابات 96 زمانی که آقای رئیسی با اون خواننده خاص رفت عکس گرفت، وزیر ارشاد دیدی چی گفت؟ مصاحبه خیلی معنی دار بود. آخه بندگون خدا میرن با یه کسایی میرن عکس میگیرن، میگفت یه چند تا خودم برات ردیف میکردم. این خیلی جمله معنی دار. چند تا برات خودم ردیف میکردم. یه چی توی مایا قریب به مزون سخانه درست حسابی چی رفتی باش مثلا؟ یعنی اینا ابزار رسیدن به قدرتن. فلزا اون کسی که تو قدرته میخواد اینا رو حفظ کنه. پنهانی ارتباطات هست، پول بهشون میرسونن. آره اخیرا یکی از همین آقایون لو رفته که با بیت کوین پول میداده که جایی هم ردش نیفته. خدا آخر اوقات هم همون رو ختمه به خیر کنه انشاءالله. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة. خدایا اون قامت رشید و طلعت نورانی را بر ما بنمان. خداوند انشاءالله همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بده به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.